بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 307، هفته 2/98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل یکی دو سالی است در باب عمل استادیم، عمل مطلق، خواه اعتقاد خواه عمل خاصی در برابر اعتقاد، هر دو یک نوع کنش انسانی است که ازش به عنوان عمل مطلق یاد میکنیم. و این عمل مطلق دسته‌ای از بحث‌ها رو در خودش داشت، مطرح کردیم تا رسیدیم عمدتاً هم تو فضای باطن داریم صحبت میکنیم، یعنی این عمل که هم گفته میشه اساساً تأثیرش بر باطن و در ساحت باطن چگونه است، لذا عرفان در وادی عمل معنا دار میشه. بلا در سطح الان نیستیم اساس بحثمون اینجوری. تو این بحث ما بعد از اینکه چند تا از بحث رو کردیم رسیدیم به جرح و تعدیل اعمال یا جرح و تعدیل مزاج معنوی. مزاج معنوی رو توضیح دادیم و بعد از اون جرح و تعدیل مزاج معنوی رو هم گفتیم که باز بحث جرح و تعدیل مزاج معنوی یعنی اون چیزی که ما خودمون بافت خودمون رو ساختیم، مزاج معنوی و روح خودمون رو ساختیم. این روح بعضی موقع به شکل گرفت، آیا میشه تغییرش داد؟ اینو میگن جر و تعدیل. جر و تعدیل به اصطلاح مزاج و جر و تعدیل اعمال رو چگونه میشه انجام داد؟ ما عمدتا این بحث رو بردیم تو فضای مثبتش، یعنی چجوری میشه اگر خلل هایی هست، مزاج خلل هایی پیدا کرد، چگونه جبرانش کنیم، مزاج درستش کنیم. تو این فضا بودیم، نبردیم تو فضای برعکس چیکار میشه کرد که یا چجوری هست که به اصطلاح میشه یک مزاجی خوبه بد بشه، اون فضا نبردیم. تو اون فضا بیشتر توضیح دادیم، فقط یه حبت اعمال رو توضیح دادیم و دیگه چیزی نگفتیم. اومدن تو این فضا خواستیم و برای این فضا گفتیم گاهی هست بالاخره مزاج آدم شکل گرفته دیگه، این یا آدم استاد ندیده بود یا با عده‌ای بود یا مزاج اولیه تینت اولیه از خلل داشت، به هر دلیلی خلل پیدا پیش اومد برای ما. گاهی همون از اول کودکی خلل های به عنوان بافت اولیه اون مزاجی گفتیم، مزاج اولیه که بر ما هست، گاهی تو وسط کار یک اشتباهی میکنیم سقوطی روی میده و بعدها دیگه ادامه پیدا میکنیم. گاهی ببینید خلقیات یک دوست، خلقیات یک نفر در ما افتاده و اون خوب نبود، گاهی به دلیل اینکه استاد نداشتیم ندونستیم که چیکار کنیم، به هر دلیلی این بافت چندون اون بافت خوب نیست، مزاج معنوی عالی و آل العال نیست که همش در حال پرواز باشه. خب چه کنیم تعدیلش کنیم؟ گفتیم سه تا راه هست. یکی کار حسنه بکنه، ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنه هم توضیح دادیم، اعتقادی و عملی و همه هست، ان الحسنات یذهبن السیئات. راه دوم تقوا، که این کریمه رو خدمتتون خوندیم، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم، که تقوا هست. به تقوا هم گفتیم یعنی بچه بارزش، یعنی حذر کردن از گناه. وجوه دیگه شو دیگه الان احتیاج دارد، چون وجوه دیگه میتونه تو حسنات هم بره. یکی دیگه هم توبه و استغفار بود. این ستا رو گفتیم. بعد از اینکه این ستا رو مطرح کردیم اومدیم راهکارهایی برای هر یک از اینها داده بشه. راهکار در باب حسنات رو به پایان بردیم. بعد از اون رسیدیم راهکارهای در باب تقوا، به اینجا رسیدیم. راهکارهای در باب تقوا رو ما یکی از اونهایی که عرض کردیم گفتیم به اصطلاح اتقوا الله بعض تقوا و انقل. اول اینو گفتیم که اندک تقوا هم بی تأثیر نیست، ولو یک بار هم میشه آدم تقوا پیش کنه. اینو توضیح دادم، باز دیگه نمیستم. گفتیم مخصوص فقط مراحل اول هم نیست، هر کس در هر رتبه قرار میگه براش این معنا داره. بعد از اون رسیدیم به این راهکار، دوری از کبیره ها، و هر تو هم سرش رو گفتیم، مثلا اتقوا الله و عزت ها سرش چیه، دوری از کبیره ها توضیح دادیم و سرش هم عرض کردیم، و حتی عرض کردیم هر کس به مرحله خودش کبیره هایی داره باید مواظب باشه، گفتیم این شد دو. راهکار سومی که حالا میخوام امروز شروع کنیم اینه که با همون فضای قرآنی و فضایی که توی بیانات اهل بیت آمده، بعد از مسئله کبیره که گفته شد، مسئله اصرار بر صغیره است که اشتراجه میکنیم. اگر بخوام تعبیر کنم، اصرار نداشتن بر گناه، حتی اصرار بر صغیره و پرهیز از صغیره، این دوتا هر دار. یعنی اولا گفته میشه اتقوا الله و عزت و عزت و انقل، بعد کبیره، بعد از اون صغیره. صغیره سه ساحت داره، ساحت هایی داره. اولش اصرار بر صغیره نکنه، بعد از اون صغیره رو انجام ندیم. حتی کنید این دوتا ساحت رو میخوام توش بگنجونیم، اصرار نداشتن بر صغیره، حتی از صغیره هم پرهیز کردن، این دوتا. اگه این کار رو کسی بکنه خیلی عادی. اصلش آیه 135 آل عمران اینجوری داره: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اون فراز اولش ما قبلا خوندیم، الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، رو بحث استغفار که می‌خواستیم ازش استفاده کرد، و من یغفر الذنوب الى الله، و بعد تبیین کنم ولم یسروا علی ما فعلوا و اصرار نکنم. که حالا به حسب سیاق یعنی استغفار بکن و اصرار بر گناه کن به درد نمیخوره، به حسب سیاق اینجوری میشه، ولی لم یسروا خود معنای مستقل هم داره و در روایت اهل بیت هم ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، در اینی که میدونه اصرار بر فعلو. فعلو هم که گفته میشه قاه کبیره از قاه صغیره، که ما الان محل بحث مو صغیره کبیره رو گفتیم که اصلا انجام نده، اصرار نکنه. خب این اصرار بر گناه ولو کوچک هم باشه، خب چه تأثیری داره؟ تأثیرش اینه بعد از اینکه زیاد انسان یه کار رو تکرار میگه جایگیر میشه، جایگیر شد چیه؟ لسان کبیره است. کبیره چه مشکلی ایجاد میگه؟ گفتیم کبیره آدم رو وقیح میکنه، کبیره آدم رو جری میکنه، کبیره به اصطلاح باعث میشه اون نور فطری دل میره، چون از بس به اصطلاح ناسازگاره با انسان. این بحث رو اونجا داشتیم، کبیره خیلی تأثیر داره در جان، این تعبیر رو میکردیم. خب صغیره، درست صغیره از چند و مهمه، ولی انقدر که زیاد کرده، یک نوع این اصراری که برش داره چیکارش میکنه؟ جایگیرش میکنه به سان کبیره عمل. یعنی به تعبیری تأثیرات بر دل درست مثل کبیره است. تأثیرات بر دل که میگذره درست مثل کبیره. خب کبیره تأثیر زیاد داره، یعنی واقعا آدم رو، دل رو بسنا از فضا در میاد. یه وقت میگه فضای دل رو به هم نزد، یه کمی آلودش کرد، ما اینو گفتیم صغیر کبیره مون نه، اتفاقا فضای دل رو به هم میزد. اما اینجا الان باید چی بگیم؟ باید بگیم این صغیرم که زیاد انجامه فضای دل هم به هم میزنه. وقتی فضای دل رو به هم میزنه به سان کبیره میشه. لذا تو روایات امام صادق علیه السلام اومده لا صغیرت محل اصرار، محل اصرار صغیره نیست. این دو معنا میتونست باشه. یه معناش اینه که اون آیاتی که در مورد کبیره صحبت میکنه اگر انجام ندید خدا میبخشه، اون در باب صغیره هاییست که اصرار نباشه اما صغیره باشه، یک معناست. ولی الان نکته اصلی که حتی تو اینجا هم هست، این چرا خب خدا میفرماد که صغیره نیم، اما اگه اصرار باشه نه دیگه نمیبخشم، این بحثه. این رو با چجوری حلش کنیم؟ بخواد این صغیره خود شد کبیره، خود شد کبیره. یعنی میتونی اصرار بر صغیره او را از صغیره بندر میندازه، تأثیرش زیاده، جان رو خیلی رنگ میزنه. ببینید یه نفر زیاد شوخی میکنه، خیلی شوخی هاش که بعضی موقع جاهای رو خراب کنه، بسیار چندون هم جدی نیست، بسیار خب میگیم آقا چندون فضای دل دقیق نمیده، فرض کن وقتی یه دفعه نه اینقدر زیاد شده که هر جا میره میبینه این خصلت آمده. خصلت چی؟ یک نوع بزلگویی که اوزار رو به هم میرزه برای خودش. چی جور بزلگویی؟ دل کسی هم درد میاره، جای رو خراب میکنه، دروغ هم توش میگه، همه چیه یواش یواش یه جزی جزی میاد و ولی کارشو کرده دیگه، اوزار رو به هم میرزه. بله کسی از اهل متابعه همه هم به اسلام میخندونه ولی تمام ضوابط رو رعایت میکنه. اون اشکال نده، کی گفته اشکال نده؟ اون که اصلا ادخال سرور در دل مؤمنین هم میشه، چه مشکل داره؟ ولی عرض میکنم دقت کنه خود آدم. یکی از چیزام خیلی من به نظرم واضحه اینه، صغیره که زیاد انجام آدم خودش میبینه کدورت دل اومده، قدرت پرواز نداره، همین خودش خود راحت میشه. بعد پس من از کجا بفهمم میگم خیلی راحت ببینم قدرت پرواز داره یا نداره؟ این بیانی داره مولانا، البته در بحث دیگری است. من دیگه بتونم یادم بیاد در چه بحثی بود، چی شد بود مضمون فکر میکنم اینجوری بوده. بله، تا تو ملول و تاریک و تیره ای، دان با نمیدونم دیو لعین همشیره ای. حالا دیگه مضمونش دیگه همینقدر یادم اومد. یعنی یه معیار خیلی خوشیه، تا تو تاریک و ملول و تیره ای بدون با این. اینجا اینجوریه، تا تو تاریک و ملول و تیره ای بدون که این صغیره خود کبیره است. دقت میکنید؟ یعنی اثر زیاد داره. خب این لم یسر رو رو چی جور باید معنا کنم؟ اولا لم یسر رو یعنی تو اون فضای به اصطلاح یک عمل ویژه خاص صغیره ای رو ما صد بار هزار بار انجام میدیم، نعوذ بالله. اینجوری این اگر اینه
تعظیم ساحران.
بله
تعظیم ساحران
همین مضمون همین جوره. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان با دیو لعین همشیره ای.
تا که با
دیو لعین همشیره ای. خب این مضمون به نظرم خیلی نکته خوشی داره. اینا همه نگاه سلوکیه، یعنی نگاه به مسئله از اون فضاست. تاریک و ملول و تیره مال دله، تقدر میکنم اون فضا. حالا از زمینه تا انسان احساس مهم تاریک و ملول و تیره هست، انسان بدونه که به اصطلاح این اعمال اثر کرده. حالا اصرار، یه وقت اصرار رو میبرید سر یک گناهی که من هزار بار انجام، یه وقت اینجوریه، یکی این انجام میدم میندازم کنار، یکی این انجام میدم، یکی دیگه هی، یعنی کثرت گناهان متعدد که انسان انجام میده. اینا بعضی ها گفتن اشکالی نیست، ولی به نظرم الان ما باید اولا رو این تمرکز کنیم، اصرار رو یک گناه. ولی این محل دوم هم میشه گفت، من خوش توضیح داره تو روایت اهل بیت، تو بیان رسول الله آمده، به نظرم خیلی باید بهش توجه کرد. حالا میرسیم عرض دقت میکنه. اینجا نکته اصلی اینه، اولا روی یک گناه زیاد چیز نکنه. چرا؟ یکیش که بسان کبیره هم، یکیش هم توش خود این اصرار یک نوع بیادبی به حضرت حق، یعنی مید به هم یعلمون. اینجا تعبیر چی داره؟ به هم یعلمون، میدان و میکنه. خب یک بار دو بار دست در میده نفس اینا، ولی اگر هیچ کار نکنه همینجور بذاره خیلی اوزار به هم میرسه. لذا تعبیری که میکنم میگن این باعث میشه بیادبی مولاست به حضرت حق، و گاه اناد توش در میاد که اون خیلی وابیلا داره. یعنی چه بخواد چه نخواد یک نوع تعبی میاره. یادتون باشه آدم وقتی مثلا تو کار بالاخره مسائلی از هی حرف بد میشنوه، هی داره میشنوه، هی میشنوه، ولی اون خودش نیست، هی بهش حرفای میزنه القا میکنه، یه دفعه تعبی میاد، اینا چرا، شریعت چرا، نمیدونم اون چرا. هر وقت اینجور زود در برابرش بیست، هیچ وقت اجازه ندید چلو بره که این به اصطلاح تبدیل نشه به یک نوع تعبی از سر علم و بعد بشه عناد. اینو خیلی مواظب باشن آدم، هر کاری که بشه از بس آدم داره حرف بد میشنوه، یه دفعه میبینی که نسبت به بعضی ها خیلی بدبین داره میشه، نسبت به خدا و پیغمبر داره بد. اینا خیلی مهم، من دارم میشنوه میگم، چون بعضی هستن بنات دارن که گناه نگاهلی دفعه دیگری میاد او رو درگیر میکنه، میخوام از این رو مواظب باشن. هی میاد میگن از بعضی دفعه میگه که تبیرش تو روایت هست چیه؟ مجالست با اشرار باعث میشه که انسان نسبت به اخیار سوء ظن پیدا کنه. تو روایت نگاه کن، این همچنان از مونی همه جا هست، نسبت به خدا هم پیش میاد. اینجاها رسید هر وقت تشر سنگینی به دل باید زد، یعنی همون موقعی که تا میگه چرا زود در برش بیست، همونجا به خودش میگه چه کردی که اینجوری شدی؟ دقت کنید چه از میکنه، چه کردی با خودت که اینجوری شدی؟ چی شد که اینجوری شدی؟ حالا یکی از این آقایون میگفت که من صبح داشتم دعایی رو نگاه میکردم، دعا دیم از نظر ادبی جوری درست نیست. بعد گفتم اهل بیت نعوذ بالله مثلا چندان از ادبیات. بعد رفتم جلوتر یه چیز دیگه برام پیش اومد تو دل، یکی دو سه تا چیز پیش اومد. گفت من رفتم همینجوری داشتم میرفتم، یه دفعه گفتم خوبه که برم درس آیت الله روز ما بهجت. رفتم ایشون این دوتا مشکلی که برام مطرح بود رو جواب داد، گفت اینجوری، گفت این هم زیر سر اینه که ما میگیم اهل بیت ادبیات نمیدن. این زیر سر یعنی طبیعی ببینید یک نقطه خلل ورود. خب یا این مضمونی که نقل شده از اهل بیت نیست که خلل داره، یا واقعا هم از اهل بیت واقعا هم در جا خوش درسته، تو بلد نیستی عربی رو خوش. ما بعضی از این ادبیاتی خوندیم وقتی ما یا قل هو الله احد، یا قل هو الله احد، یعنی جور در نمی، تو بگو جور در نمی، یعنی کسی اهلش بشه میفهم یعنی چی و این داره چی کار میکن. ما میگم بعضی ما یا حرف درسته و تو بلد نیستی، یا اگه اینجوری خلالی است که توی و اینا اهل بیت که پدر جد اینجور حرفان که دیگه برشن، اینا به همه زبان ها میتونن. حالا خواستم بگم یعنی دقت کنیم، بعضی موقع ما کاری میکنیم این خلال میاد تو دل و جلو میره، مواظب باشه آدم تا آمد تعبیش و زود جلو شد این تبدیل به اناد نشه. از جهت عمل هم همینجور، عمل هم هر وقت میزیاد داره تعبی میاد دیگه رها کنه. یکی از افراد میگفت من استادم رو خواب دیدم که یه مار بزرگی به دوروبرش پیچیده و گاهی از دستش خسته میشه این مار رو میندازه کنار دوباره باز میاد. حالا هر چه بود، یعنی خسته میشه میندازه کنار و الا روالش اینه، ولی نه یاد گرفت تا خسته شد دیگه نباید بیاد توی جانش قرار بگیره. دقت کن زیاد میبینه داره اوضاعش رو به هم میریزه، همه چیزش تغییر کرده، حرف زدنش، حرفش، منطقش، رفتارش، نیتش، همه چیز در خود فکر کنه دیگه. وقتی یک جوری شده اصرار وقتی کسی میکنه یاد تو یادش باشه به اینجاها میکشه. این میدونید مثل این که تو حالا روایات امام صادق هست که هر وقت آدم یک گناهی میکنه مثل یک لکه سیاهی است که روی صفحه سفید دل میذارید. گناه دوم یه لکه بیشتر، لکه سوم یک. اینو دقت کن، آدم مواظب باش. گاهی همین اصرار، گاهی این حالت داره، هی داره این لکه رو زیاد میکنه، زیاد جور میشه که دل رو میگیره. حالا اینجاها هر وقت شد صغیر و کبیر نداره، این کدورت دله. ولو بگید آقا این چیز مهمی نبوده همم دارم، ولی نه تو به ویژه دقت کنید، تو به ویژه برای تو وقتی چون این چیزی باید مواظب باشی، حتی بگید دیگران براشون مشکلی نیست، واضح باشید هم چی عرض میکنم. چون بعضی هستن مثلا میگه اینو که همه دارن انجام میده مشکلی هم که نداره، چه شد؟ اتفاقا خیلی چیز شد، اصلا دل شرح شرحه میشه، دل سقوط میکنه، خودش میبینه دی. کسی که اهل درون باشه توجه به درون کنه، به تعبیر امام صادق دو چشم در درون داشته، میبینه دل سقوط کرده. لذا صغیره هم باشه، صغیره ترین صغیره ها هم باشه، وقتی ادامه میدیم میبینید دل داره سقوط میکنه، مواظب باش، اینو باید حذف کنه. لذا این بیان حضرت که میفرماد لا صغیره مع الاصرار و لا کبیره مع الاستغفار به این اشاره داره. باز بذارید این حدیث رو هم بخونم، چون حالا گفتیم در مورد لم یسر رو گفتیم یک معناش چی شد، معناش روی یک عمل و این یک عمل. باز این تعبیر، حالا من همین اولی معنا رو بگم، همین اول معنای اول اصرار رو، امام باقری حدیثی داره از حضرت میپرسن، از حضرت جابر ازش میپرسه در مورد لم یسر رو علی ما فعلوا و هم یعلمون یعنی چی، اصرار یعنی چی. حضرت راهی میره خیلی نکته داره، الاصرار و هم ان یزن و زن فلا یستغفر الله، گناه کنه و استغفار نکنه، یعنی نیاد رفوع کنه، ولا یحدث نفسه بتوبه فذلک الاصرار. این از یک جهت شرح خود آیه، چون آیه قبلش صحبت استغفار شرح آیه است، ولی از یک طرف یک نکته هم توش هست، یعنی کاری که میکنید میخواد اصرارش رو بردارید، استغفار داشته باشید، یعنی زود بشکنید این رو، نذارید ادامه پیدا کن. دقت میکنید؟ و باز اون حدیثی هم در مورد اصرار گفتیم که عرض کردیم که این اصرار که کسی میکنه گاهی به جوری میشه دل رو میگیره. الان این حدیث رو نگاه کنید از امام صادق، لا والله لا یقبل الله شیئا من طاعته علی الاصرار علی شیئا من معاصیه. اصرار که میگه خدا قبول نمیکنه ام طاعتش را، قبول نمیکنه. این زبان دینیاتون هست، بحث قبول و قبولی اعمال توضیح دادیم تو بحثای به اسلام، عمل برتر، عمل برتر رو داشتیم توضیح میدادیم، این قبولی رو توضیح، قبولی برمیگرده به فضای دل. خدا قبول نمیکنه یعنی چی؟ یعنی این گناهانی که زیاد میکنه رنگ میزنه حتی طاعتهاش، و طاعت دیگه جدی نیست، خدا میکنه. این یه مسئله. اما یک نکته دیگری که باز اینجا هست که به نظرم باز توجه کنیم در بحث اصرار، اصرار رو ما الان معنا کردیم یک عمل رو هی تکرار میکنه، ولی یک گلپای هست نه، اصرار یعنی این که اصرار داره گناه صغیره کنه، ولی از این صغیره با اون صغیره، از اون صغیره با اون صغیره. این هم خیلی باید مواظب باشن. چرا؟ چون جمع که میشه تلمبار میشه، تلمبار شد درست مثل گناه کبیر عمل میکنه. دقت کنید، جمع که میشه تلمبار میشه درست مثل کبیره عمل میکنه، کبیره ای که چی؟ عجیب دل رو تکون میده، تغییرش میده. یه حدیثی از رسول الله که این حدیث خیلی خوشه و خیلی هم به شکل ملموس گفته شده، مسئله که حضرت با برخی از اصحابش داشتن از یک سرزمین بیا با علفی میگذشتن، حضرت اصحابش گفت که برید چوب جمع کنید بیایید. اونا گفتن یا رسول الله اینجا چوبی وجود نداره، این میبینی زمینش خبری نیست که. حضرت هم شما برید هر چه تک چوبی هم پیدا کنید بیارید، اشکال نداره. رفتن آوردن، رفتن جمع کردن، یه تلی از چوب شده، با اینکه اصلا اونجا بیابون رو نگاه میگه اصلا مثل یه چوبی وجود نداره. بعد حضرت اینجوری فرمود، هاکزا تجتمع الذنوب، گناهان هم اینجوری جمع میشه، یعنی گناه صغیره که اصلا به چشم میاد، گناه کبیره خب اصلا به چشم میاد که نبودن، ولی گناه صغیره به چشم میاد، چه کاری نکردیم، چیزی نگفتیم، ولی حضرت ما هاکزا تشتم از ظلم، گناه ها اینجور جمع میشه. ثم قال و ایاکم و المحقرات من از ظلم، با این شما حذر کنید از محقرات، از این گناه صغیره خیال نکنید، صغیره از خیلی حضرت اگر زیاد میشه تلمبار میشه. چرا؟ فإن لكل شيء طالبا، برای هر چیزی یک طالبی خواهان است، و علاوه ان طالب ها یک تو مقدمه، اون به اصطلاح فرشته اعمال نام اعمال آدم رو می‌نویسه، اون فرشته می‌نویسه اینا رو، می‌نویسه یعنی چی؟ یعنی تو جان حک شده یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، 20 بار، 100 بار این داره حساب، این تله از گناهان شد که. بعد حضرت اینو فرمود، علاوه این طالب ها یک تو مقدم و آثار هم و کل شهن احسینه ها فی امام مبین، اشاره است به آیه در سوره یاسین. دقت میکنه؟ خب این معناش چیه؟ پس اولا گفتیم بر یک گناه اصرار نکنه، چرا؟ به سانه کبیره میشه. این هم همینجوره، گناه اضافه بشه تکثیر میشه، ولو از چند گناه باشه، یک گناه هم نباشه، هی اضافه میشه، از این دست خود کم کم بسانه کبیر عمل میکنه، و لذا تعبیر میکنه چی؟ حضرت میفرماد از این بگذارید، چون تلی از گناه، تل گناه یعنی به تعبیر امام صادق هر کدوم یه لکه است، حالا این یه لکه اون یه لکه دل رو میگیری دیگه، بعد این رو باید مواظب. همین مسئله باعث شده به اصطلاح ما اینجوری تعبیر کنیم علامه ولم یسر رو علامه فعلو، یه اصرار میخوره به اصل یک عمل که ادامه یه گاهی نه، اصرار بر نفس گناه صغیر داشتن که ادامه زیاد میده. این دوتا رو باید ما باز بگیم یه آهسته آهسته باید از این حذر کن. چرا؟ به سان کبیر است. پس اولا اتق الله و از اتقام، بعد این و بعد این، اما حتی جلوتر باید حتی صغیره هم به عنوان صغیره رو مواظب باش. حتی صغیره به عنوان صغیره رو، یک صغیره الان تا باید داشته میگوید چی؟ اصرار بر صغیره در یک عمل یا پلمبار بشه. الان ما میگم حتی یک صغیره رو مواظب باشه. حالا یک کمی جلوتر میگم تو همین فضا که گفتیم اصرار نداشتن بر صغیره، حتی از کل صغیره ها حذر کردن هم باز باید آهسته است تو سفره اعمال ما بیاد. این به تعبیری بیان است از امام کاظم علیه السلام، میفرماد لا تستقل قلیل از ذنوب، گناه کم رو کم ندونید، فإن قلیل الذنوب یجتمع، حتی یکون کسی را، یک تعبیر که اینجا آمده که همون مضمون چیز بیان امام در مورد رسول الله است، یه تعبیر دیگه هم هست ندانید. چرا؟ من دیگه ننوشتم الان اینجا نگاه میکنم ننوشتم. چرا؟ دارید کرا گناه میکنید؟ خدا رو کمش هم زیاده نسبت به خدا، نسبت به خدا اندکش هم زیاده، خدا نپسنده تو انجام بدی، اندکش هم زیاده. این مرحله مرحله بعدیست که باید انسان انجام بده. خب اینایی که عرض کردم در باب اصرار، فقط یک نکته رو بگم، همین مضمون که معمولا ما در سطح‌های اولیه مطرح میکنیم، برای کسانی که مراحل عالی هم میرن مطرحه، به حسب خودشون در جای خودشون. یادتونه در مورد کبیره هم گفتیم کبیره داریم برای اونایی که مراحل عالی تر دارن، برای مراحل عالی تر صغیره هم داریم اونجاها. یعنی مثلا کسی میرسه یه جایی شرک خفی براش صغیره است، درسته؟ شرک خفی برای او صغیره است. البته برای ماها، برای خودم میگم، برای ماها این شرک خفی اشکال نداره، ما همین واجبات و محرمات اولیه که اصلیش هست اینجا انجام میدیم، ولی برای بعضی ها شرک خفی مثل صغیر است. ولی اگه اصرار بر صغیره کنه چی؟ راه بسته میشه برای مراحل بعدی. اصرار برای این شرک خفی در نوع خودش، در محل خودش، بله. بعضی ها به جایی میرسن خود این شرک خفی میشه براشون کبیره. یادتون باشه برای کسی خیلی بالا بره شرک خفی بعضی ما میشه کبیره براشون، ولی برای بعضی ها میشه به عنوان چی؟ صغیره، در حد خودش. البته از این صغیره و کبیره که ما الان اول گفتیم داریم میگذریم، یادتون باشه در مرحله بالاتر میگیم. برای بعضیا وقتی میشه صغیره، صغیره رو اصرار کن راه بسته میشه، درست مثل کبیره ایست که برای اون مطرح هست، یادتون باشه. اونجا هم همینجوری، هیچ فرقی نداره. البته اون صغیره برای او صغیره است، ولی برای ما مثلا اصلا اشکالی نداره، ما مشکلی نداریم با اینا، ما اوایل هستیم اینجوری. ولی برای اهلش اینجوری، و بلکه برای بعضی حتی همین شرک خفی خود کبیره است که نباید انجام بدن، در جای خودش پی میگیره. خب این شد باز یک بحث از بحث ها. ما الان سه تا راهکار رو گفتیم، راهکار چهارم که حالا میخوام اشاره کنم، ببینم باز اینجا چیزی مونده که من بخوام بگم. خب دیگه اینا رو گفتیم. راهکار چهارم، در مورد راهکار چهارم، ما قبلا هم تو بحث‌های نفس اماره هم این بحث‌ها رو هم داشتیم، از این سبک داشتیم. اون چیه؟ راهکار معرفتیه. یعنی با یک دسته بحث‌های معرفتی انسان خودش رو مواظبت کنه که گناه نکنه. اگر ما بعضی ما برای اینکه یک کار رو انجام ندیم، گاهی بهش میگیم آقا تو این کار رو انجام میدی، میدونی نتیجه چی میشه؟ اینجوری یا بعدش میدونی اینجوری، این اگر بشه اونجا به هم میخوام، میدونی اینا؟ بعد میگه خب حالا که پس من نمیکنم. اینو ما میگیم معرفتی. حالا معرفتی سطوحی داره. پس یه بحث چیه؟ به شکل معرفتیه، معمولا با معرفت سامان میدن. مثلا کسی میترسه، یادم هست تو بحثای یه چیز عرض کرده تو بحثای نفسم، اگه از این معرفتی بتونه آهسته آهسته این القاش قوی بشه، ان القوة لله جميعا، همه قوت ها مال خدا است، اصلا غیر خدا اصلا کسی نیست که آدم بترسه درست میشه. کسی که اهل ریا مثلا ان العزته لله جميعا و اون میتونه، حالا انا قسم نیست اون قبلا گفتم توضیح ده. ما اینو یه فضای معرفتی از بار معرفتی از اندیشه های توحیدی ایمانی که قائله از او کمک میگیره. مثلا اینجا که حتما همه شما شنیدید مکرر همه موشن چیه؟ نسبت گناه با معاد رو برای ما گفتن. این یه بحث معرفتی است، من اون سطح دیگه زیاد نمیگم. نسبت گناه با معاد رو چجور توضیح دادن؟ گناه کنی سر سفره میشینی تا ابد هم میشینی. این چیه؟ یه اندیشه معرفتیه، با او آدم رو مهار میکنند، انسان خودش رو مهار میکنه. تو بحث تمام اون چی که به اسم آتش و این آتش ها شما چه میکنه، شما مثلا حضرت امیر میگه شما عقبه های کعود در پیش دارید، بعد این عقبه های کعود هم جوریه که شما رفتید توش به اصطلاح نمیتونید بگید من نمیرم، ورود نمیکنم، لابد من الورود. بعد حالا رفتید توش میگه من به سرعت هم میرم، نیست، شما نگه هم میدارن توش. این دا چیکار میکنه؟ اون صحنه رو نشون میده از حضرت که طرف یه کمی حریم بگیره، مواظب باشه. بحثای معاد من تقاضا میکنم از دوستانی که میرن برای تبلیغ بحثای معاد رو زیاد داشته باشن. سطوح متعدد در معاد، ولی همین سطح اول معاد رو برای همه مردم خیلی خوش میفهمن و خوش هم اینها باعث میشه مهار میشن، خودشون هم میفهمن. تا معاد رو یه کمی جدی میکنه تو زندگیش، میبینه کل زندگیش یه جور دیگه داره میشه، مواظب دیگه. چون من الان امروز رفتم با خانم دعوا کردم، اونجا رفتم سر اون کلا گذاشتم، فردا این که اینجوری که اینا میگن پس این نمیشه که، یعنی ببین همین اعتقاد رو میگه این که من بعدا باید جوابگو باشم، چی شو جواب تو آتش من چیکار کنم. این تا میگید بحث بهشت و جهنم گفته میشه، خودش خیلی فاید، این یک فضای معرفتی است وجود داره، این کارم نمیکنه خیلی خوش. ولی دسته ای از بحثای معرفتی بالاتر هم داریم تو بحث تقوا که من میخوام اونا رو دیگه شما میدونید، میتونید رو آیات روایات فراوان هست که میگه اگه شما چون این بکنید چه میشه، چجوری باید مثلا زقوم بخوره، چجوری اینا گفته شده دیگه، همش توی آیات روایات فراوان هم. و واقعا هم خیلی خوشه بنده که به تجربه یافتم، یعنی به شکل تحقیق میدانی عرض میکنم، یکی از چیزهای خوبی که تو مردم خوش اثر میکنه به شرطی عاقلانه و خوش گفته بشه. از این بعضی از توضیحاتی که بعضیا میخوان بدن، نه توضیح عاقلانه که ما الان تو ادبیات فلسفی مون در مورد اتحاد عمل و عامل و اینا توضیح دادن، خیلی خوش خیلی خوب میشه اینا سامان داد به همون زبان قرآنی روایی که تو وجود داره، قشنگ هم اینا توضیح داده. حضرت میفرمود آقا لابد دلک من قرین، یه قرینی در تو جدا نمیشه، هیچگاه از تو جدا نمیشه، تو قبرم بری از تو مراحل بعدی هم از تو جدا، اون قرین کیه؟ فعل تو. اگر نمیدونم بد باشه چه میشه؟ حضرت توضیح میده، خیلی صاف خیلی راحت. اینا بحث رو من به تجربه یافتم، وقتی اینا رو میگه خیلی مردم خوش میفهمن، خوش اثر. البته هر قد زیاد بشنوند، هر روز صد بار دارن چیز دیگر میشنوند، یک بار این رو میشنوند، همین یک بار اثر دارن، چرا صد به اینکه مکرر باید از این دست بشنوند. یادتون باشه تو فضای تبلیغ، گرچه آدم خودش هم همینجوره، ما هم همینجور بالاخره، ما که تحمل این آتش رو نداریم، حالا چرا صد به اون آتش جریان اون روحانی که به استاد طلبه‌ای که تو مدرسه بود، اون دختر پادشاه اومد و مجبور شد توی حجرش باشه، شب شده بود نتونست بره، این تا صبح دید که چیکار کنه، از این طرف هم نمیتونه اینو بیرون بندازه، این وزیر هم خودش هم خب جوان چه همین کنار آتش نشسته بود، یه تا میخواست شهوت دست میذاره روش، هم دستش میسوخت میگرفت، به خودش میگفت تحمل این آتش شمع رو نداری، چرا سر تا صبح همینجور. واقعیتی است، کم چیزی نیست، ما این رو از سر سفره خودمون به مردم بر نداریم، واقعیتی است. به تعبیر امام صادق 70 بار یا 60 بار 70 بار آب آتش جهنم شستن شد این جهنم. مگه جهنم خودتون تو مرحله مثالی بعضی از چیزهای صورتهای مثالی میان چقدر اذیت کننده است، اینجا اینقدر اذیت نمیشه آدم که اونجا اون که توی مرحله مثالی تو مثالش تو مراحل بعدی قیامت چجوری باید پاسخگو باشه. واقعش بعضی از این گناهان رو آدم حالا حرفش رو میزنه وقتش شده، خیلی بر خودش بر بخصا بدون این معارف رو، این حقایق توحید به اصطلاح فلسفی رو بدانه خیلی راحت خیلی خوب میفهمه، تا داره با خودش چی کار میکنه؟ تو جانش نشسته از جانش جدا و میشه سراسر آتش خواه. اینو میفهمه چجوری راحت میشه آتش، تمثلش چرا اینجوری، حتی اینا همه رو میدونه، همه رو خونده، میتونه توضیح بده دلیل. خب این بیا سر سفره آدم و مواظب باشه. این مرحله اول معرفتیه عمومی است که معمولا میفهمه این، چون ابد خود اوست، سرنوشت خود اوست، آینده خود اوست، این رو خیلی خوش میفهمه. هیچ کس هم نیست که به اصطلاح تعبیر امام سجاد چی در مورد جهنم که خدا این رو شلاق خود قرار داد تا مردم رو سمت خوبی ها ببره، از بدی ها جدا کنه، شلاق خداست. یعنی بفهمه، مواظب باشه. این توی بحث معاد، ولی بحث های توحیدی هم وجود داره و گاه بحث های ویژه معاد توحیدی وجود داره که خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. اونها هم اگر بیاد تو فضای معرفت، یعنی آدم این باور رو هی برای خودش تکرار کنه، با این باور زندگی کنه، به خودش تذکر بده، یاداوری بحث معاد، یاداوری بحث توحید، خیلی از مسائل رو میتونه حل کنه. حالا من میخوام شروع کنم، نمیدونم چقدر وقت داریم. خب دیگه باشه برای جلسه فردا. دقت میکنی یاداوری اینها، یاداوری رو من خیلی مؤثر میدونم. ما خیلی از حقایق رو میدونیم، ولی متاسفانه این حقایق رو سر سفره خودمون نمیاریم. دقت میکنه اگر کسی متذکر بشه به خودش هر لحظه یاد بیاره یا به نحوی برنامه بکنه یاد بیاره، او خیلی راحت او رو در وقتش کمک میکنه. ولی تا فراموش کردی تأثیر نداره. ولی اگر بیارید یاداوری کنید، مثلا اندیشه همین معاد رو آدم یاداوری کنه. چرا گفتن شما در مرگ تأمل کنید؟ چرا گفتن تو مرگ تأمل کنید؟ یکی از بهترین تفکرات. چرا تا تو مرگ تأمل میکنی؟ خب مردم چه میشه؟ این دنیا مثلا 67 سال، ولی بعدش چی؟ ابد در پیش دارم با جواب باشم تا یه دامی نمیشت داره. و اینه هی بیاری سر سفره. میگم مرحوم علامه طباطبایی تا مسئله ابد رو مطرح میکرد به حقیقت، نه به صورت ظاهری، به حقیقت. گاهی شاگردان میگفتن تو خود سر صحبت داشت ابد رو تا میگفت، چشم یه جا دوخته 10 دقیقه صحبتش رو رها میکرد، یعنی داشت بحث میکرد، درس میداد، 10 دقیقه رها میکرد، داشت تأمل میکرد. واقعا ابد خیلی چیز جدیه. سر سفره این عمل 60 سالم میشینم، ولو خیلی خوش باشه، همش هم لذت برده باشم، همش هم کیف باشه، هیچی هم توش مثلا آمیخته با بدی ها و زشتی ها و سنگینی ها و زحمت ها و اینا هم نباشه. فرض کن 60 سال، ولی باید تا ابد سر سفره. 60 هزار سال هم نه، 6 میلیون سال هم. اصلا صحبت اینا نیست، تا ابد سر سفره. اصلا تصورش میکن. این روایت ما هست، کیس و زرنگ، میدونید که اونی که برای آخرت کار میکنه راسته، زرنگ اینه. ولی اگه که بخواد حسابگری هم بکنه، جز این نمیشون نتیجه بگیر. انشاءالله فردا خدمت هست. و السلام علیکم رحمت الله و برکات. سلام علیکم.
لازم این خارج نهایی حالا شما در بعد این لحظه مجموعه اینجوری جا بندازید نه درست هست بعد هم این که خودش ها بعد بسی مایه بسی آمی